سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام ایالات متحده میگوید کسانی که در افغانستان مخالف حجاب اجباری اند به دلیل بلند کردن صدای خود با تهدیدهای زیاد روبرو میشوند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که صدها دختر و زن به نام بدحجابی در این کشور دستگیر و آزار و اذیت شدند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که تقریبا 20 هزار تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری ایسنا، جنرال مجید شجاع امروز شنبه گفته است که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقارون اخراج شدند. این مقام نظامی ایران پیش از این هم از اخراج شماری از مهاجرین افغان خبر داده بود. بانک مرکزی پاکستان میگوید در 6 ماه اول سال مالی جاری صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 3.53% بیشتر شده. سال مالی پاکستان در ماه جولای آغاز می شود. به اساس معلومات این بانک، از ماه جولای تا ماه دسامبر گذشته میزان صادرات پاکستان به افغانستان در مجموع به ارزش بیش از 251 میلیون دلار بوده است. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده است. بر اساس این نتایج، کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می شوند 100 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 73 کرسی و پیپلز پارتی پاکستان یا حزب مردم پاکستان 54 کرسی را از آن خود کردند. حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان صدر اعظم سابق که در زندان به سر می‌برد و حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین ادعای پیروزی کردند. انتخابات عمومی در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل اوایل امروز در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. چند ساعت پیش از این حملات، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از اردوی اسرائیل خواست که پیش از عملیات زمینی صدها هزار نفر را از رفح تخلیه کنند. نتانیاهو در این باره جزئیات یا یک جدول زمانی ارائه نکرده، اما این درخواست او سراسیمگی گسترده ایجاد کرده. پس از آغاز عملیات زمینی و هوایی اسرائیل به نوار غزه، بیش از نیمی از 2.3 میلیون باشنده غزه به رفح پناه آوردند. اسرائیل حملاتش را علیه گروه تندرو حماس بعد از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام وزارت صحت، تحت کنترل حماس در غزه تا حال در حملات اسرائیل بیش از 28000 نفر در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در نتیجه حمله طیاره بیپیلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین، 7 نفر به شمول 3 طفل امروز کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. اول سین حبوف، یک مقام محلی خارکیف، از این رویداد در پیام در تلگرام اوایل روز خبر داد. پیش از این ایگور تریخوف، شاروال خارکیف، گفته بود که آتش سوزی از تانک تیل به خانه های همجوار گسترش یافته است. و تیم فوتبال قطر برنده رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2023 شد. قطر در مرحله نهایی این رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-0 امروز شکست داد. با معذرت، بیشتر در خبرها گفتیم که قطر در مرحله نهایی این رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-0 امروز شکست داد. قطر در مرحله نهایی رقابت ها اردن را با نتیجه 3-1 امروز شکست داد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه این برنامه، آنچه بازداشت زنان توسط طالبان به دلیل بدحجابی خوانده می شود توجه نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشر افغانستان را بار دیگر جلب کرده.
رینا میری در صفحه اکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند.
در این باره با یک فعال حقوق زنان صحبت کردیم.
متاسفانه همیشه زنا قربانی میشن، زنا مورد خشونت قرار میگیرن به بهانه های مختلف.
اظهارات سرپرست وزارت داخلی طالبان در باره برسمیت شناسی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی.
ما چرا غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب کنیم و احتیاج دیگران باشیم؟ از سرمایه خود استفاده کنیم. اگر برسمیت میشناسد هم خوب، نمیشناسد هم.
کارشناسان چی میگوین؟
فرصت ها دار آهسته آهسته تمام میشه، در آینده این میتونه به ضرر حکومت فعلی بینجامه.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 10:06 شب به وقت افغانستان شد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان دختران و حقوق بشری افغانستان میگوید کسانی که در این کشور مخالف حجاب اجباری اند به دلیل بلند کردن صدای خود با تهدیدهای زیاد روبرو می شوند. خانم امیری در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که صدها دختر و زن به نام بدحجابی دستگیر، آزار و اذیت شدند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان باید برای پایان دادن به بدرفتاری و خشونت در برابر زنان افغان پاسخگو قرار داده شوند. رینا امیری روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس خود نوشته است که صدها دختر و زن به نام بدحجابی بازداشت، آزار و اذیت و جریمه شدند. آماده‌ای شده است که برخی از آنان که با حبس شبانه روبرو شدند، با هراس از بدنامی برای آسیب زدن به خود و یا خودکشی تلاش کردند. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است افراد مخالف حکم حجاب اجباری طالبان به خاطر بلند کردن صدایشان با تهدیدهای زیادی روبرو می شوند. خانم امیری این وضعیت را نابودی نیم از جمعیت افغانستان خوانده است که به گفته او امید، ثبات و خودکفایی افغانستان با آنها وابسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره انتقادات و ادعاهای رینا امیری پاسخ نداد. حکومت طالبان از آغاز ماه جنوری تا کنون ده ها زن و دختر را به علت آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده و بر اساس برخی از گزارش ها با آنها بدرفتاری شده است. حکومت طالبان این اتهام ها را نپذیرفته و پیش از این هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها گفته بود که دختران و زنان بازداشت شده پس از چند ساعت دوباره با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان آزاد می شوند. اما یکی از باشندگان کابل که بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت حدود یک هفته پیش دختر 18 سالش به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی طالبان در منطقه دارالامان کابل بازداشت شد.
قبل از ظهر ایر برده بود ساعتای همون 9:30 تا که ما رفتیم باز گفته بود که بر ما شیرنی بیتی دخترتانم حجاب رعایت کنه، باز برم ما گفتیم حجاب داره، گفت دیگه شما سر حرف ما حرف نزارین، ما 50,000 افغانی پیدا تونستیم. باز یکیش قبول کرد که نام 50,000 افغانی رو برشان داد، ضمانت شد. تا بعد از در ساعتای 3 که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رنوزم.
مونسه مبارز یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی گفت که طالبان میخواهند بر مردم فشار بیاورند تا در رسانه ها به نفع آنها تبلیغات کنند.
یک پالیسی جدید یا یک شیوه جدیدی را آغاز کردن تا ای که مردم را به می شکل از زنان را بازداشت بکنن، بعد فامیلایشان را فشار بکنن تا ای که اونا اعتراض بکنن، صدا بلند بکنن که گویا طالب و پالیسی طالب را خوش دارن یا علاقه‌مند و طرفدار گروه طالب و پالیسی گروه طالب هستن.
این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی به بازداشت غیر قانونی زنان و نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل اخیراً گفته است که منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان که هنوز در زندان طالبان به سر می‌برد، در خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارد. این سازمان روز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس خود بار دیگر خواستار رهایی خانم صدیقی شده است. طالبان منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان را در 9 اکتبر سال گذشته بازداشت کردند و بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل در حالی که به هیچ جرم متهم نشده با آن هم به تاریخ 5 دسامبر به زندان پلوچرخی انتقال دادند.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفته بر اساس گزارش برخی از زنانی که به اتهام بدحجابی توسط طالبان شب هنگام بازداشت شدند به دلیل ترس از آبروریزی و آسیب رساندن به خود و خودکشی تلاش کردند. در آغاز گفتگوی تلفنی با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان، از او پرسیدم که این موضوع به نظرش چقدر نگران کننده است.
افغانستان یک کشور سنتی هست و کشوری که سنت ها در او سالهای سال هست، حکم فرما هست و جامعه کاملا بسته به مرد سالار و متاسفانه زنا بر اساس برچسبایی که در جامعه میخورن دیگه از خانواده از جامعه ترک بشن و ادامه زندگی کردن واقعا بر اینا بسیار مشکل میشه و این جای تعجب نیست که زنایی که مورد خشونت قرار بگیرن یا مورد لطکوب یا زندانی بشن بعد از او اونا دست به خودکشی بزنن و مجبور بشن که خود از زندگی نیست و نابود کنن. این جای تعجب نیست و این اتفاق در کشور مثل افغانستان خیلی طبیعی هست، چون زنا به هر حال قربانی هستن و زنی که برچسب میخوره و زنی که تهمت های برای از او بسته میشه و او زندانی میشه و از خانواده متاسفانه ترک میشه، از جامعه ترک میشه و راهی برای از او باقی نمیمانه به جز از این که خودکشی بکنه. و من بسیار متاثر هستم که متاسفانه همیشه زنا قربانی میشن، زنا مورد خشونت قرار میگیرن به بهانه های مختلف در دوره های مختلف، گاهی به نام حجاب، گاهی به نام کار، گاهی به نام تحصیل، در همه ادوار تاریخی در افغانستان و فعلا هم او تکرار تاریخ هست در افغانستان و زنان متاسفانه قربانیان اصلی.
بانو یعقوبی، رای حل چیست؟ به نظر شما چه اقدامات باید صورت بگیرد؟
به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروندی که در افغانستان زندگی میکنم، من فکر میکنم ما باید دنبال راه حل هایی باشیم که صلح، آرامش و محبت و احترام به جامعه ما بیاره. تا چه زمانی میخواییم زنان و دختران افغانستان به نام های مختلف به آشیه برانی و اونا را از عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی حذف بکنیم؟ من فکر میکنم باید به زنها فرصت داده بشه، به زنها حق زندگی داده بشه و زنها ما به عنوان شهروندان واقعی از این سرزمین به رسمیت بشناسیم و زنها متاسفانه به بانه های مختلف و برچسب های مختلف دیگه مورد هدف قرار ندیم، مورد تهمه قرار ندیم، از اونا به عنوان ابزارهای سیاسی، اقتصادی و فشارهای سیاسی استفاده نکنیم. یعنی می راه حال به عنوان یک انسان به اونا نگاه بکنیم و بر اینا ارزش قائل بشیم.
قرار است که نشست درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد به روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در دوحه قطر برگزار شود. بانو یعقوبی، انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان از این نشست چیست؟
من متاسفانه با تجربه‌ای که طی سال‌های متمادی داشتم از این نشست‌ها نمیتونم خوشبین باشم، به دلیل از این که هیچ وقت نشست‌هایی که صورت گرفته مشکلات واقعی مردم افغانستان را حل نساخته. اما من میخوام به جرأت بگم که مشکل افغانستان یک مشکل داخلی تنها نیست و باید دنیا در مورد افغانستان به یک نتیجه برسه و این مشکل را حل بسازه. از یک راه حل سیاسی بارها پیشنهاد خود ما همی بوده که بیاین مشکل افغانستان از یک راه حل سیاسی و تا یک آجندای و اجماع بین المللی و عمومی باید ما بیاین مشکل را حل بسازیم. ما امیدوار هستم که نشست پیش رو یک نشست واقعی و نماینده های واقعی مردم افغانستان اونجا اشتراک داشته باشند و جامعه ملل، سازمان ملل و دنیا به شکل بی‌طرفانه اشتراک داشته باشه. اصل موضوع، اصل اجندا بر اساس و بر محور منافع ملی، بر اساس و بر امو منافع ارزش‌های ملی و اجتماعی مردم افغانستان باشه و در او سهم مردم به معنای واقعی به رسمیت شناخته بشه.
فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان از ملل متحد می خواهد که در نشست دوحا درباره افغانستان بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا دروازه های مکتب ها و پانتون ها را برای دختران باز کند. این دختران می گویند فشارهای جدی بین المللی می تواند مشکلات فراروی آنها را حل کند. قرار است که نشست دوحا در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد با روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته آینده در پایتخت قطر برگزار شود. طالبان هنوز نگفتند که در این نشست اشتراک میکنند یا نه. بیشتر در این گزارش.
شماری از دانش آموزان و دانشجویان دختر بار دیگر خواستار فشارهای سازمان ملل متحد بر طالبان برای بازگشای مکاتب و پانتون‌ها بروشان هستند. آنان که نگران ادامه توقف آموزش و تحصیلشان هستند، به این باورند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند سیاست کنونی حکومت طالبان در برابر حق آموزش و تحصیل آنان را تغییر دهد. این دختران از ملل متحد می‌خواهند که در نشست دوحه بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا در سال تعلیمی تحصیلی جدید دروازه‌های مکاتب و پانتون‌ها را بر روی دختران باز کند. را باشنده کابل و دانش آموز صنف 12 همه مکتب که 2 سال است از آموزش محروم است به رادیو آزادی گفت:
در جریان هستین بیشتر از 2 سال شده که دروازه های مکاتب برای دخترها بسته است و این نشستی که قرار است برای افغانستان برگزار شود، از آنها خواهش میکنیم که بر امارات اسلامی فشار بیاورند تا بتواند دروازه های مکاتب را در سال جدیدی که پیش رو داریم برای دخترها باز نمایند.
فوزیه باشنده ولایت دایکندی و دانشجوی سمستر 4 حقوق پانتون کابل نیست که پس از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است، میگوید:
از سازمان ملل خواهش مندیم که بر طالبا فشار بیارد تا اینکه بر روی از ما دخترها دانشگاه و مکاتب باشه.
دانش آموزان و دانشجویان دختر در حال این خواستها را مطرح می کنند که قرار است نشست دوحه برای افغانستان با حضور داشت نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. حکومت طالبان نیز به این نشست دعوت شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان حدود 1 هفته پیش به نقل از امیرخان متقی سرپرست این وزارت نوشته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. موضوع اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در نشست دوحه و خواستهای دختران محروم از آموزش و تحصیل را با زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. پیش از این اما شماری از زنان معترض در برابر سیاستهای حکومت طالبان از اینکه سازمان ملل متحد نمایندگان حکومت طالبان را به نشست دوحه دعوت کرده انتقاد کرده بودند و گفته بودند که این به معنای عادی سازی روابط جهان با طالبان است. هرچند حکومت طالبان بارها گفته است حقوق همه افغانان به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها حق آموزش بالاتر از صنف 6 تحصیل و کار را از زنان و دختران افغان گرفتند.
هر اونه 4 روزه لعوم تولگی در 12 در جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی در سونه خبریجی
در 3 ساعت خبرونه پا اونه که 4 روزه
د سهار له اتنیمو تر 9 بجو خبریږي.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. 10:19 شب وقت افغانستان شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید اشکال ندارد که جهان از جمله آمریکا حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد یا نه. او به تازگی در نشست در ولایت پکتیا گفته که به حکومت آمریکا 10 سال زمان داده شود تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. کارشناسان چی میگویند؟ در گزارش خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که بیشتر مقام‌های طالبان بارها خواستار به رسمیت شناختن حکومتشان از سوی جامعه جهانی شدند، به تازگی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته است باکی ندارد که جهان آنان را به رسمیت نشناسد.
او روز پنجشنبه گذشته در یک نشست در پکتیا با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان گفته است باید به حکومت آمریکا 10 سال زمان داده شود تا طالبان را به رسمیت بشناسد.
ما چرا غیرت ایمانی و افغانی خود را خراب کنیم و احتیاج دیگران باشیم؟ از سرمایه خود استفاده کنیم. اگر به رسمیت میشناسد هم خوب، نمیشناسد هم.
سراج الدین حقانی پیش از این در سال 1401 گفته بود که آنها خواستار روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند. با این حال اسحاق اطمر یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که طالبان با گذشت هر روز فرصت را برای به رسمیت شناختن حکومتشان از دست میدهند.
حکومت طالبان به این باور هستند وقتی که صلاحیت و حاکمیت نظام در پیششان است دیگر باید دنیا بخواست از اینا تمکین بکنه، در حالی که دنیا فرصتهای را در اختیار از اینا قرار میتن تا که بتانن اینا از فرصتها استفاده کنن. در صورتی که طالبان با گذشت دو نیم سال امی فرصت از بین بردن و فرصتها دار آهسته تمام میشه، در آینده ای میتانه بز ضرر حکومتی فعلی بیانجامه.
از سوی هم سمی یوسفزی دیگر آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت این اظهارات حقانی نشان دهنده عدم بلوغ سیاسی طالبان است.
طالبان جدا ضرورت به رسمیت شناختن جهانی دارد. قسم اظهارات که ما رسمیت ضرورت نداریم یا باکی نیست، این ناشی از این هستند که درک طالبان از سیاست جامعه بین المللی با آن اندازه نیست. برای طالبان نیز مهم است تعهد خود را به حمایت از حقوق بشر، تقویت فراگیری و ارتقای صلح و ثبات در افغانستان برای دست آوردن پذیرش و به رسمیت شناختن گسترده ایشان نشان دهد.
ظاهرا رهبران طالبان دیدگاه های مختلفی برای تعامل با جهان دارند. برخی از آنها بارها خواستار تعامل و به رسمیت شناسی از سوی جهان هستند، اما برخی دیگرشان گفتند که زیر بار خواست های جامعه جهانی نخواهند رفت و برای به رسمیت شناختن هیچ تغییر در سیاست هایشان به میان نخواهند آورد. به تازگی مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان از جهان به ویژه از کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا خواستار مناسبت نیک و تعامل مثبت و در کنار سایر مسائل خواستار لغو تحریم‌ها بر سیستم بانکی افغانستان شد. او همچنان خواستار روابط خوب با تمام کشورهای جهان به شمول آمریکا و روسیه نیز شده است. تامین حقوق بشری افغانان به ویژه حقوق زنان، احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عنوان شده است. اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق تمام افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و حکومتشان را هم همشمول عنوان می کنند. با این وجود ظاهراً این موردها بر جامعه جهانی قابل قبول نیست و تا به حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بازار گرم ماهی‌پزی در ولایت ننگرهار در فصل زمستان. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون میشنوید که ننگرهار امروز میزبان نشست در باره تغییرات اقلیمی بود. در نشست معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقام‌های این گروه شرکت کرده بودند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان از کشورهای توسعه یافته جهان خواسته است که خسارات وارده بر افغانستان در اثر تغییرات اقلیمی را بپردازند. لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در پوهنتون ننگرهار برگزار شده بود گفت که کشورهای فقیر جهان به خاطر کشورهای پیشرفته صنعتی زیان می‌بینند.
کشورهای صنعتی که باعث این تغییرات اقلیمی شدند و عامل آن هستند باید به کشورهای فقیر این آسیب را جبران کنند تا روز پای خود بیستند و این اثرات را کاهش دهند، اما متاسفانه به گناه آنچنانی به افغانستان توجه نشده است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان هم روز دوشنبه گذشته این موضوع را بیان کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره، افغانستان یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان یخچال‌های طبیعی افغانستان را 14% خوانده و افزوده است که درجه حرارت از 0.18 به 1.8 رسیده است و 21 میلیون نفر با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه هستند و بارندگی ها 37% کاهش یافته است. کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی برای 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. احمد جاوید نوری، آگاه امور حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت افغانستان با تغییرات اقلیمی روبرو است و نمونه بارز آن خشکسالی در سالهای اخیر است. وی درباره خطرات خشکسالی امسال گفت:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم. ما عملا می‌بینیم که تا فعلا یکی دو بار بندک برف واریده، حتی ما بارندگی‌هایی که در سابق می داشتیم او را هم نداریم. متاسفانه سال آینده یک سال دشوار و خشک خواهد بود که مستقیما بالای زراعت، مالداری و کسایی که کسب و کار هستند، صنعتکار هستند، مستقیما بالای اینا رول داره.
شماری از کشاورزان در افغانستان نیز از خسارات ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی شکایت دارند. عبدالعظیم، یکی از دهقانان ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت:
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خشکسالی است که به مزارع ما، به گوسپندای ما کل که ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا، تقریبا 3 سال میشه کشت نمیکنیم. خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختین، توان کلبکردن کل سر ما توان.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد اعلام کرد که 25 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه هستند و 10 کشور به شمول افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی بیشترین زیان را متحمل می شوند. 28مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 3 نوامبر تا 12 دسامبر سال گذشته در دبی برگزار شد. نمایندگان نزدیک به 200 کشور و سازمان در آن حضور داشتند و در نامه این نشست برای اولین بار از جهان خواسته شد که برای کاهش تغییرات اقلیمی استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کند و از جایگزین این سوخت‌ها استفاده کند. نماینده حکومت طالبان به این کنفرانس دعوت نشده بود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در آن زمان در اعلامیه گفته بود که برای شرکت در این کنفرانس بین‌المللی کاملا آماده بود، اما به دلیل ملاحظات سیاسی از شرکت در آن محروم شد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
10:27 شب به وقت افغانستان شد. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. باشندگان برخی ولایت ها می گویند با اعضای خانواده و دوستانشان در این روزهای فصل زمستان برای خوردن ماهی به ولایت ننگرهار می روند. از سوی دیگر برخی ماهی پزان می گویند با آغاز فصل زمستان کاروبارشان رونق یافته. بیشتر در این گزارش که با صدای یک ماهیپز آغاز می شود.
شمس الرحمن زمرای می گوید 20 سال می شود که در مسیر راه کابل جلال آباد و در منطقه نغلو هتل ماهیپزی دارد. او به رادیو آزادیگاه با شروع فصل زمستان کاروبارش رونق بهتر گرفته و افراد زیادی برای خوردن و خریدن ماهی نزدش مراجعه میکنند.
پیش ما انواع ماهی موجود است. در فصل زمستان مردم از ولایت های مختلف و میله میآیند، خانواده ها میآیند. ما ماهی های وطنی زیاد داریم. کیفیت و مزه ماهی های ما از ماهی های پاکستانی کرده بسیار زیاد است.
بلال هم که در ننگرهار دکان ماهی پزی دارد، به رادیو آزادی گفت در کنار این که مردم برای خوردن ماهی به دکانش میآیند، برخی جوانان به خاطر این که به محلات تفریحی میروند از او ماهی خریداری کرده و با خود میبرند. او به رادیو آزادی گفت:
آدموی خوراک اکثر نخلق به یک حواد است.
مردم بیشتر ماهی را در زمستان میخورند به خاطر که هوا سرد میباشد. برخی ها با میله به پارک ها و کنار دریا میروند، اما برخی مردم ماهی را با خود به خانه میبرند. از طرف شب میله میکنند و ماهی میخورند.
شمار از باشندگان برخی ولایت ها نیز میگویند که برای خوردن ماهی تا نغلو، سروبی و حتی جلال آباد میروند. صافیه که باشنده ولایت کابل است میگوید هفته گذشته با خانواده‌اش برای خوردن ماهی به سروبی رفته بود. او به رادیو آزادی گفت:
من همراه فامیل چند روز قبل به ولسوالی سروبی کابل رفته بودم و آنجا هتل‌های خیلی زیادی هست که خیلی ماهیان مزه‌دار پخته میکنن. ما هم ماهی در یکی از هتل‌های ولسوالی فرمایش دادیم و نوش جان کردیم.
به همین گونه اسدالله که برای خوردن ماهی از پروان به ننگرهار رفته است، به رادیو آزادی گفت:
رفتیم طرف دروانته ماهی خوری کردیم،
بسیار ماهی خوب و مزه‌دار بود. دیگه از هر طرف مردم ها آمده بودن و ماهی می‌خوردن. بخاطر که ماهی که است چون گرم هست.
آنان به رادیو آزادی گفتند مزه و کیفیت ماهی های وطنی که از دریا شکار می شوند بهتر از ماهی های فارمی است، اما به گفته آنان در حال حاضر این گونه ماهی ها کم پیدا شده است. در مسیر راه کابل جلال آباد ده ها رستوران ماهی پزی وجود دارد و بیشتر ماهی پزان ماهی های دریایی را که در مسیر این شهرها واقع شده به مشتریانشان عرضه می کنند. ماهی پزان می گویند در کنار ماهی های این دریا ماهی های فارمی پاکستان را هم به مشتریانشان عرضه می کنند. آنان می گویند 1 کیلو ماهی با توجه به کیفیت آن بین 200 تا 300 افغانی فروخته می شود و بازارشان در زمستان سرد نسبت به هر زمان دیگر گرم است. پیش از این انتقادهای از روند شکار ماهی در دریاهای افغانستان وجود داشت که گفته می شود برخی از روش های شکار ماهی از جمله شارتی، لاین برق و استفاده از مواد انفجاری سبب از بین رفتن نسل ماهی ها خواهد شد.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو زودی. اکنون فشرده خبرها. یک مقام ایالات متحده میگوید کسانی که در افغانستان مخالف حجاب اجباری اند به دلیل بلند کردن صدای خود با تهدیدهای زیاد روبرو میشوند. لینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که صدها دختر و زن به نام بدحجابی در این کشور دستگیر و آزار اذیت شدند. قماندان گارد مرزی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید تقریبا 20 هزار تن از مهاجرین افغان در این ولایت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده شدند. با گزارش برخی از رسانه‌های ایرانی، جنرال مجید شجاع امروز گفته است که این افغان‌ها طی 15 روز گذشته از طریق بندر دوقرون اخراج شدند. کمیسیون انتخابات پاکستان از مجموع 265 کرسی پارلمان تا حال برندگان 253 کرسی را اعلام کرده. بر اساس این نتایج کاندیدان مستقل که توسط حزب تحریک انصاف حمایت می شوند 100 کرسی، حزب مسلم لیگ نواز 73 کرسی و پیپلز پارتی یا حزب مردم 54 کرسی را از آن خود کردند. با گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، دست کم 31 فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل اوایل امروز در شهر رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند. مقام های محلی اوکراین میگویند که در نتیجه حمله طیاره بیپیلوت روسی بر یک تانک تیل در شهر خارکیف در شرق اوکراین 7 نفر به شمول 3 طفل امروز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و تیم فوتبال قطر برنده رقابت‌های جام ملت‌های آسیای 2023 شد. قطر در مرحله نهایی این رقابت‌ها اردن را با نتیجه 3-1 امروز شکست داد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنان روشنفکر و نویسنده افغان که بنابر دلایل مختلف مجبور شدند کشورشان را ترک کنند میگویند دوری از وطن و دیار مهاجرت سبب شده است که آنها از زندگی دلسرد شده و گوشه‌گیر شوند و نتوانند قلم به دست بگیرند و چیزی بنویسند.
در این حالت اصلا امکان نیست که ما یک فعالیت فرهنگی داشته باشم.
اما شمار دیگری از این زنان به این باورند که استفاده از مهارت‌های نویسندگی و مصروفیت سالم از این طریق می‌تواند بهترین مبارزه با ناملایمات زندگی به خصوص در دیار غربت باشد.
اندوه مهاجرت و استرس‌های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم.
دوستان شنونده، با سقوط رژیم جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از مردم به خصوص روشنفکران و افراد باسواد این کشور که زنان هم در این جمع بودند، مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. به گفته آگاهان، این گونه مهاجرت مغزها از این کشور مجموعه از عواقب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که زنجیروار به هم مرتبط هستند، ناملایماتی را در پی داشته که در این میان زنان بیشتر از همه اقشار دیگر آسیب زیادی دیدند. این زنان میگویند مهاجرت نابهنگام آنان و رها کردن کشور، وظیفه، خانه و کاشانه ایشان تأثیرات بدی بر آنها گذاشته است که حتی توان نویسندگی را هم از آنها گرفته است. نجیب زمان یکی از این زنان است که از مدت بیشتر از یک سال می شود در پاکستان با خانواده‌اش زندگی می کند. خانم زمان که سالهای زیادی در دفاتر و رسانه های مختلف در افغانستان کار کرده است می گوید بعد از مهاجرت ذهنن آماده نیست تا چیزی بنویسد.
وضعیت ناگوار زندگی را که من خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. در این حالت اصلا امکان ازی نیست که من یک فعالیت فرهنگی داشته باشم یا چیز را بنویسم، ولی کوشش میکنم که خودم مصروف نگه تا بای خرد را که توانستم با مشکلات زیاد با خود آوردیم او را مطالعه میکنم. در اکانت تویترم بعضی نوشته های بسیار کوتاه و یادگار های دورانه که ما وظیفه داشتیم کار کردیم، عکس های یادگاری را من مندازم، نوشته های بسیار کوچک مندازم، او را مندازم به حساب تویترم. نوشته های بسیار کوچک که بتانه درد دل مرا بیان کنه او را نشر میکنم.
مسافری عجب دلگیر و زار است، اگر شهزاده باشد خار و زار است. واقعا خانم ناهید بشردوست، نویسنده، شاعر و ژورنالیست افغان نیز با تایید این دو بیتی میگوید واقعا دوری از وطن دلگیری زیادی دارد و افزود زمانی که او کشورش را ترک کرده و به دیار غربت پناه آورد، مشکلات و مشقت‌های زیادی را در این مدت متحمل شده است. اما او گفت که بعد از مدتی آهسته آهسته با نوشتن بعضی مطالب و اشعارش در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد.
از زمانی که بنابر مشکلات و مجبوریت‌هایی که وجود داشت کشور ترک گفتم آمدم به دیار غربت. در اینجا البته با یک سلسله مشکلات ما مواجه هستیم و بودیم، به خاطر از اینکه خب دیار غربت از هر چی باشه خانی آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتابی که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه میکردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغان ها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی میکنیم در اینجا افغان ها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان را دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و از مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یک پاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه به یاد آدم میه. چون من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته می کنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره می خوانند و بسیار زیاد تشویق می کنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات تحمل بکنن و کار خود خود کشور در موجه سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تعالی روزی رسان است میرسانه، ولی اینقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگه نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به ای که قبلا در کشور خود بودین چی گونه ارزیابی میکنه؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پر افتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان و چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما به خاطر زمی است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدن، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتن، برای از اونا من گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشن، رابطه خوب داشته باشن. بسیار شخصیت های بزرگ بار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن، که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر مدامو جا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خود گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشر دوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که میخوایم با حضور شما بخوانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، در وطن بوی بهار آمده ما بی خبریم، عاشقان بوس و کنار آمده ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، نغمه صوت سیتار آمده ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، خیلی مرغابی قطار آمده ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، مرد دهقان سر کار آمده ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران، رقص توتی و هزار آمده ما بی خبریم. بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بوی غم سلسله وار آمده ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعدد بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می کند می گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که ما زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستند که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که ما داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تلنیز بهیر بتونیم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. ما ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسائل را که ما برش اشاره کردم، تدریس لسان مادری و فعالیت های فرهنگی حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف لاوکر تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمیزنند بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسن نه بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شاعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان میگویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی میکند میگوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقمندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببرم، چون در کانادا زمینه کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی برای زنها وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوبه برای زنها مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت‌های خود لذت ببرن.
در رابطه با موضوع برنامه
مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت‌هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه به کشور دیگه میره، و اما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم، و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم بیامد که هر سطرش شاید ده بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطندارای خود خود احساس میکردم. بلان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب تانست مرفوع بسازه، و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت های خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای من نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکدم، و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان است بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود، و ما را هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش میساخت. بنان ما خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت ما را تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت چی سی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا دو شب و دو روزه از بستر بلند نمیشتم، گریه میکدم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکدم که همه چیز ما نابود شده و دیگه ما هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات ما تکمیل کنم، اینا کلش نیم کلا بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکدم. به اون خاطر بسیار مایل شدم دو شب درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده‌ها و خیابان‌ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت، دست به تظاهرات می‌زدم. وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان، مرازار میت یک درد در وجود ما داخل شده، من چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم، و با امید از اینکه آلمان است در تداوی بسیار کوشا هستند و ما تداوی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خود بودم، بازم آموزگار خود بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود بودم. به اون خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی و دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تاثیر بسیار منفی بر گرده های داشت، و یک ناقوس دیگه به صدا در آمد که دکتر گرده به من گفت که خودت باید دیالیز شوی، و من 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروز ما دیالیز میکنم.
خانم حبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگر رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که ما در کابل ما نوشته می کنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود را دارم در کابل، ما را تشویق میکنن و ما خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که ما هیچ به چشم خود ندیدیم ما با اونا در تماس میشم و اونا به ما اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، ما را روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم عزیزا و دوستایی را که ما در گذشته در لیسه ملاله سنفی های ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی مرم شناختم بشان مگم آله اونا بنام نوشته های مرم شناسن، طبعا ما هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خودت تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بین چینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ با ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چون او را انتقال بتون بر دیگرا در اون مسیر که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتون و چیزی را که یاد دارم بر مردم بتون و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که ما خودم از مردم روی میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مرقمی که مردم خدا میتونه آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه، به خاطر که زی هر لغمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن، او کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و همیشه در فکر زی هستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و من میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوزم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یک سان، برای دختر و بچه افغانستان یک سان، دانشگاه یک سان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقی را داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه های را که در داخل کشور بوده، ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن، ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول از وقت دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون.
شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. تا بعد علی یار و مددگارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.